با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با تبریک مجدد سال نو، تبریک نوروز و تبریک به دست اندرکاران و مسئولین فنی. با فرارسیدن بهار 1403 و نوروز باستانی یک بار دیگه این جشن ها را و این فرارسیدن بهار را به همه بینندگان و شنوندگان عزیز تبریک میگم. سالی که وارد شدیم با امید آنکه سالی پربار برای مردم کشور ما باشه، سالی که بعد از یک سال مبارزه در سال گذشته کوله باری دارم برای سال جدید. سال جدید از همین ابتدا اگر بگیم سالی بود که بسیاری از اقدامات مردم بسیار امید بخش بود. این سال تحویلی که مردم گرفتن در حافظیه شیراز، در پل و میدان گلها در تهران و در بسیاری از شهرهای کردستان، سنندج، مهاباد، سرقیز، بانف، جاهای مختلف با اون آتشهایی که روشن کردن و اون همبستگی گسترده‌ای که مردم نشون دادن و استقبالی که مردم کردن از جشن نوروز در بازارهای مختلف تا گیلان، در مازندران و بخشهای مختلف نشون داد که یک روحیه جدیدی در کشور ما در حال شکلی هستش. اگر قدیم سال تحویل جایی بود که هر کسی تو خونه خودش می‌نشست، دور سفره هفت سین خودش می‌نشست و رسم بر این بود که اساساً هر خانواده خودش اول سال تحویل کنار هم باشه، بعد شروع می‌کردن به دید و بازدید از بزرگتر خانواده یا از نزدیکان یا از دوستان و از آشنایان، حالا می‌بینیم که یک روحیه جدیدی شکل گرفته که میان مردم، مثلا 30-40 هزار نفر مردم میان در حافظیه شیراز جمع میشن به سال تحویل را کنار هم مثل یک خانواده بزرگ جشن میگیرن، یا میان در میدان گلها در تهران، یا میان در تخت جمشید جمع میشن به عنوان یکی از اصلی ترین سنت های ایرانی. توجه داشته باشین که تخت جمشید را اساسا ساختن برای برگزاری جشن نوروز که ملیت‌های مختلف ساکن ایران، اقوام ایرانی، فرهنگ‌های ایرانی بیان و در اونجا جشن می‌گیرن و از اونجا شکل گرفت. به این جشن جشنی است که چند هزار سال تاریخ داره. در این 40 سال جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که بیاد این جشن را به شکلی به هم بزنه. حتی بعضی از این آخوندهایی که خوشمغز هستن مطرح میکردن که خب جشن ما جشن قدیر است، جشن بعثت هست، جشن قربان هست و جشنی به نام جشن بهار نداریم. این نشون میده که تا چقدر اینها عقب موندن، در حالی که بهترین جشنی که وجود داره جشن بهار هست که اول سال هست، اول آغاز بهار و آغاز اولین ماه رویش گیاهان هست و بسیار سنتی است که حالا در جهان داره مطرح میشه، جشن نوروز. و میبینیم که در منطقه ما این جشن را در جدا از ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، در ازبکستان، در گرجستان، در ارمنستان، در آذربایجان و ترکیه میگیرند و بسیار با استقبال گسترده‌ای. تلاشی که حکومت اسلامی داشت که این 40 سال این جشن رو به هم بزنه با مقاومت مردم در هم شکسته شد و دیدیم امسال حتی جرأت نمی‌کنن به این تجمعات مردمی چپ نگاه کنن، برای اینکه اینجا 30-40 هزار نفر از مردم جمع میشن و میخوان دور هم باشن و سال تحویل با هم باشن. به نظرم این یک تحول روحی جدیدی است که در جامعه شکل گرفته، در جامعه به وجود اومده. و این اگه بخوایم دقیق تر بگیم، این تحول فکری، این تحول روحی در مردم از نتایج انقلاب فرهنگی پیروز شده ژیناست. هرچند انقلاب ژینا هنوز انقلابی است که در عرصه اجتماعی و سیاسی گامهایی داره تا به پیروزی کامل برسه، ولی در عرصه فرهنگی تونسته یک فرهنگ جدید را در جامعه شکل بده که نمونش همین چهارشنبه سوری است که ما دیدیم به چه شکلی برگزار شد، نمونش سال تحویل به مراسم عید است به این شکل برگزار شد، نمونش اون جشن های بزرگ و سیبا و رقص های بسیار قشنگ هموطنان کرد ما هست در شهرهای مختلف با لباس های زیبا و مشن و دختران و پسران و مردان و زنان با هم کنار هم جشن گرفتن. به این یک فضای جدیدی است، یعنی همینطور که دختران جوان ایران، زنان جوان ایران و اون نسلی که شهید شدن، قربانی شدن تا این آزادی به دست بیاد در سال گذشته، در سال 1401 به سال 1402، ثمرات امروز میبینیم که فضای جامعه عوض شده، روحیه جامعه عوض شده، فضای شهرها به شکل تغییر کرده. حتی آمارهایی که الان نشون میدن، یعنی واکنش مردم در استانهای مختلف، یک نمودار رو نشون میدن که در استانها چیزی در حدود بالای 85-80% مردم جاهای مختلف به این نتیجه رسیدن که این که کی چطوری میخواد لباس بپوشه، چطوری میخواد روسری باشه یا بدون روسری باشه، مسئله خودش و شخصی، به این یک دستاورد بزرگی است. درست قبل از انقلاب 57 فضا داشت میرفت به اون سمتی که جامعه بره به سمت اینکه ای هم مرتب با چهره های جدید و روسری های جدید روبرو بودیم و حتی در طیف دانشجوها این فضا را می دیدیم. حالا درست برعکس شده و ما که تجربه در منطقه ما، دو تا تجربه تاریخی داریم، یک نوع سکولاریزم بروکراتیک از بالا که رضا شاه در ایران پیش برد و به شکلی آتاتورک در ترکیه پیش برد، و یک گرایش به مذهبی که تو ایران به زور اجبار 40 سال حکومت اسلامی میخواد پیش ببره و به شکلی به یک شکل شبه دموکراتیک هم که اردوغان در ترکیه داره پیش میبره، اونم نشون دهنده اینه که اینا واکنش های در مقابل اون سکولاریزم بروکراتیک و از بالا. ولی اون تحولی که در ایران داره شکل میگیره، تحولی است که ما داریم یک سکولاریزم از پایین مردمی داره شکل میگیره، یعنی هم مقابله میکنه با اون سکولاریزم بروکراتیک و آمرانه ای که رضا شاه یا آتاتورک انجام دادن، و هم مقابله میکنه با این فرهنگ سرکوبگر تاریکندیش مذهبی که داعشی ها یا سلفی ها یا اخوان المسلمین های ترکیه دارن انجام میدن. و این به نظرم یک انقلاب فرهنگی است که منطقه ما را دگرگون خواهد کرد و بایستی افتخار کرد به این دستاورد بزرگ انقلاب ژینا، که دستاورد بسیار مهمی هست. از این لحاظ خیلی دستاورد قابل توجهی هستش. این به نظرم پس خب در اولین سال این تحولی که شکل گرفته باعث تحولا به فعال نیک گرفت و بهش توجه ویژه کرد. خب از این محور که بگذاریم، محور دیگهی که ما در این هفته باش درگیر بودیم، این مسئله دستگیری ها و فشاری بود که حاکمیت باز هم داره بر سر مسئله حجاب میاره یا بر سر فضایی که تو جامعه هست. اصلا دستگیری خانم صدیقه وسمقی که یک دین پژوه هست، یک فقیه مذهبی هست، و جالب بوده که این را حتی صبر نکردن که این سال نو رو در کنار خانوادش باشه، و بعد 3 روز قبل از سال نو دستگیرش کردن، بردنش زندان، و اون با شجاعت تمام گفت که من روسری سر نمی کنم. یه خانمی که نزدیک 60-70 سالش هست و اینا، با این حال و تمام عمرش با روسری زندگی کرده و با چادر زندگی کرده بود، قبول نکرد و فشار آوردن. همینطور که این فشارهایی که دارن بیارن بر بقیه زندانی ها، یا دستگیری هایی که در آستانه ای خیلی ها را فرستادن به زندان، درست به این دلیل، یعنی با این برخورد به شدت کینه توزانه ای که حاکمیت داره، و برخوردی است که شکلی از سرکوب فاشیستیه، نه فاشیسم به عنوان فوش، بلکه به عنوان یک سیستم سرکوب بسیار خشن و پیچیده ای که میخواد تلاش کنه که هویت انسانی آدم ها را در هم بشکنه، حکومت همبستگی فامیلی اینا رو در هم بسکنه، از امکانات همبستگی فامیلی به پیوندهای خویشاوندی استفاده کنه برای سرکوب. این کاری است که تو این رابطه حاکمیت اسلامی انجام داده و می‌بینیم که مرتب دارن به همین شیوه انجام میدن، همین شیوه کار میکنن، و شاهد فشارهای مختلفی هستیم که بر زندانیان دارن انجام میدن، و این جزئی از اون الگوی سرکوب فاشیستی است که حاکمیت داره. یعنی حاکمیت اونجایی که نمیتونه در مقابل این پیشروی های مردم، این انقلاب فرهنگی که مردم دارن انجام میدن، وایسته میره به اونهایی که در بند هستن، اسیر هستن، زندانی هستن و زیر فشار دستگاه های سرکوب هستن، به اونها این فشار را منتقل میکنه، و این چیزیست که بسیار داریم میبینیم. و از اون برم خب با مقاومت درخشانی که این زندانی ها از خودشون دارن نشون میده، ما این مقاومت را در حرکت خانم صدیقه بسمقی دیدیم، در پیام نوروزانه خانم نرگس محمدی دیدیم، در پیام نوروزانه خانم گلرخ ایرایی دیدیم، و دیگر زندانیان و پیام هایی که اونا میدن، و حتی اون اعتصاب سه‌شنبه هایی که ساغذهایی که زندانیان میکنن و پیامی که در سال نو دادن، همه اینا نشوندنده که ما به یک عنصر مقاومت بسیار سطح بالا روبرو هستیم که حاکمیت فکر میکنه که میتونه کنترل کنه. اینجا اونجایی است که این حاکمیت در ذهن و در نگاه مردم فرو ریخته و ترس از این جامعه رخت بسته. و این به نظرم مهمترین دستاوردی بود که ما از انقلاب ژینا و در سال 1402 داشتیم که ترس از جامعه ایران رخت بسته، اونم با یه حاکمیتی که در همه عرصه ها برشکسته است. خب از این موضوعی که بگذاریم، از موضوع سرکوب ها، میرسیم به مسئله دستمزدها. هر سال در آخر سال حاکمیت داره تلاش میکنه که بگه که من حداقل دستمزد را برای کارگران و برای کارمندان بلند برم. خود مقوله حداقل دستمزد به این چیزی که انجام دادن و گفتن 35% اضافه کردیم، اینجا 20% اضافه کردیم، نمیدونم در شرایطی که خط سبد معیشت باید 30 میلیون تومان برای خانواده 4 نفره یا 3.5 نفره باشه، اینها 11 میلیون میخوان بدن و اینا اسمشو گذاشتن افزایش دستمزد، در حالی که تمام اینا رو هم که بخوام بدن تازه میشه گفت که حقوق کارمندان و کارگران چیز در حدود 10% نسبت به تورمی که وجود داره کاهش نشون میده. یعنی ما علی‌رغم همه این افزایش ها باز با کاهش 10% دستمزدها و حقوق ها روبرو هستیم، اونم در جامعه ای که یک مرتبه زمانی ابراهیم رئیسی گفته ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشه 5000 تومان، اون موقع دلار چیز در حدود 12000 تومان یا 7000 تومان بود، حالا دلار شده 60000 تومان. یعنی خود این تورم هم میگه که تورم یک سیاست آگاهانه است که حکومت اسلامی و دولت های مختلفش بعد از جنگ شروع کردن با تورم بالا، چون تورم یعنی یک سیاست آگاهانه چپاول به جیب مردم، خالی کردن جیب مردم. یعنی اینکه مثلا ما 40 سال تورم 40% داریم به خاطر اینکه اینا سیاست غارتکارانه روشنی دارن، نه اینکه نمیتونن پایین بیارن، نمیخوان پایین بیارن. حالا در مورد دستمزد هم همین مسئله است. این بحثی که بعضی وقتا بعضی از گروه ها متاسفانه میان درباره اینکه آره این دستمزد باعث، بعضی از این گروه ها تشکل های کارگری هم اعلام میدن که این دستمزد باعث اینطوری بره بالا 35%، نمیدونم کم باعث به 35 میلیون تومان برسه، اصلا بحثی نیست. بحث اینه که ما با یه حکومتی رو گروه هستیم که این حکومت اساسا مقوله ای به نام حقوق کارگر را قبول نداره. این حکومت حکومتی است متکی بر فقه، متکی است بر شر، و در حکومت شر به فقه اصل قانون، نه قانون مدرن، یعنی قانونی که بگیم بیاین طبق موازین قانونی جهانی که تصویب شده و بسیار از کارگران براش جنگیدن یه قانون کار مدرن شکل بدید، اینا معتقد به اصل اجاره هستن، به اصل جعاله هستن. اصل اجاره به جاره در اسلام یعنی اینکه کارگر بایستی بیاد با کارفرماش توافق کنه که امروز تا غروب چند ساعت کار کنه چقدر مزد بگیره. حالا ممکنه یک وضعیتی باشه کارگر به کارفرماش توافق کنه که امروز کار کنه فقط نهار بخوره، یا توافق کنه که کار کنه مثلا نهار بخوره به اضافه 2 تومن هم بهش بده. یعنی اینطور توافقهای فردی دو نفره یا جمعی است. قانون مدرن وجود نداره. تمام اون قانونی هم که قانون کاری هم که تصویب شد بعد از انقلاب توی سال 65 بود یا 67 بود و خمینی پذیرفت، خمینی گفته بود که مصلحت نظام اصل، حتی اگر لازم باشه ما باید موقتا نماز روزه را تعطیل کنیم تا حکومت بمونه، بر اساس اون قبول کرده بود. چون اون موقع همین احمد توکلی که جز منتقدان این حکومت هست مطرح کرده بود که کارگر یعنی چه، ما باید بذاریم کارپذیر، کارفرما به کارپذیر، و نمیخواستن حتی لفظ کارگر به کار ببرن، حالا تا چه برسه به این که قانون کار به حقوق کارگر. اون چرا که زیر فشار اون جنبش انقلابی بهشون تحمیل شد تمام این سالها پس گرفتن. ما امروز مقوله‌ای به نام قانون کار نداریم. 97% نیروی کار ایران، شاغل ایران خارج از سیستم قانون کارن. برای این 3% این بازی هم در میارن که نمیدونم شورای عالی کار یا سه جانبه بین دولت و کارفرمایان و کارگران، بازی هایی که در میان مسخره بازی است که برای فریبکاری حاکمته. چیزی به نام حداقل دستمزد وجود نداره. وقتی صحبت از قانون کار میکنیم، قانون کار زمانی است که ما یک کارگر، طبقه کارگر متشکل داشته باشیم، تشکل های سازمان یافته به شکل گرفته، این کارگران بتونن نظر پوزیشن ها اونجا اعمال بکنن، حق اعتصاب، حق تشکل و حق فشار داشته باشن و بتونن از طریق اون حقوقشون بگیرن و نظارت کنن برای اجرای این قانون. ما مثلا میبینیم توی آلمان که یک کشور بسیار پیشرفته است و اتحادیه‌های بسیار قدرتمندی داره و این اتحادیه‌ها اتحادیه مستقلن، برخلاف مثلا اتحادیه‌های فرانسه یا اتحادیه‌های سوئد، اتحادیه کارگری آلمان اتحادیه های مستقلی هستند، درسته در درونشون رهبرانشون حتی وابستگی احزاب وجود داره ولی مستقلن. اینجا میبینیم که حتی بر سر دستمزدی که چند ماه پیش دیدیم تو این حرکت هایی که الان در شرکت هواپیمای لوفتانزا این درگیری که وجود داره بر اعتصاباتی که راهن آلمان انجام دادن، بسیار جا بستن تعطیل کردن، برای اینکه حتی یک قانونی دارن میگذارن توی آلمان، میخوان پیشنهاد دادن بعضی از این احزاب که تا زمانی که شورای سازش شکل نگرفته حق اعتصاب از کارگران گرفته بشه، که رئیس اتحادیه سراسری آلمان مخالفت بگو یعنی شه. ما هر موقعی که میخوایم میتونیم اعتصاب کنیم، چون مذاکره آره 3 بار 4 بار مذاکره میکنیم، بعد تازه میرسیم به اینکه یک گروه سازش بیاد توافق کنه، حالا سر اون توافق بحث کنیم. برای اینکه اهرم یعنی حق اعتصاب وجود داشته باشه، که این حق اعتصاب اگر کارگر نداشته باشه نمیتونه کاری بره. تو ایران نمیذارن تشکل مستقل وجود داشته باشه، که تازه این تشکل مستقل نماینده بده، نمایندهش بره صحبت کنه، اگر به حرفش گوش نکردن بتونه اعتصاب سازمان بده، اینطور چیزی وجود نداره. این حاکمیت هم که همه اون بحثا رو بسته و اون شورای سه جانبه هم خب 2/3 دست دولت به کارفرمایان هست، خب بخش زیادی از کارفرمایان حتی کارفرمایان بخش خصوصی نیستن، کارفرمایان بخش خصولتی هستن. یعنی اینجا اصلا بحث دستمزد به بحث این سه جانبه گرایی بحث های فریبکارانه است که پیشتر سرپوش هست بر اون سیاستی که حاکمیت داره که کارگر ایران را اتمیزه کنه، کارگر ایران را به عنوان کارگر غیر متشکل وارد کنه و تمام تلاشش اینه که دستمزدها رو به پایین ترین حد خودش برسونه. ما میبینیم که الان دستمزد کارگر ایرانی از دستمزد کشورهای همسایمون، یعنی از دستمزد تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان، ترکیه، پاکستان، عراق، عربستان و کشورهای خشنشینا کمتر هستش. یعنی شما وقتی نگاه کنید که یک کشور مثل ایران با این نیروی کارگری به شدت تحصیل کرده و به شدت آگاه، با این امکانات دستمزدش در این حد، نشون میده که یک سیاست سرکوب قشن و سازمان یافته برای کنترل دستمزدها وجود داشته. ادعا هم میکنن که افزایش دستمزد باعث تورم میشه، در حالی که کل دستمزد در پروسه تولید توی ایران چیزی در حدود 5 تا 12% نقش داره و هیچ جایی هست. همین بحثا خود در کشور اروپایی هم مطرح میشه، در کشور اروپایی هم مطرح میکنن که افزایش دستمزد باعث نمیدونم تورم میشه، ولی خب اتحادیه های کارگری که خودشون اقتصاددان های خیلی سطح بالایی دارن تو تیم مذاکره کنندشون، اونا میان استدلال میکنن که این حرفتون غلطه. به خاطر این میبینیم ارتباط اتحادیه کارگران راهن آلمان تقاضای افزایش دستمزد 15% داره، برای اینکه میگه تورم دو سال گذشته 10% بوده، تو این دوره 10% اینقدر افزایش پیدا نکرده، اون حقوقی که در سال گذشته کم بود داره باز اضافه بشه به این تورم امسال و 15% میخوان و که جبران بشه اون کمبودهایی که در سال گذشته ایجاد شده، در حالی که تو ایران اون دستمزدهای سال گذشته که خب پایین بوده هیچی، تورم هم که مدام تورم بالاست، تورم مواد غذایی تا 90% 104% توی بخش هایی هست، یعنی تورم 45% میانگینه. بنابراین این سیستم، این حاکمیت، حاکمیتی است که مرتب داره سرکوب میکنه جنبش کارگری را، سرکوب میکنه، سعی میکنه نیرو ارزانتری باشه و امکاناتی را که در اختیار خودش هست، در اختیار شرکت های دولتی هست، در شرکت های خصوصی هست، از اون طریق انجام میده. بنابراین بحث این که ما شاهد یک مذاکره هستیم برای افزایش دستمزد یک بحث فریبکارانه است که حکومت داره انجام میده و نباید به این بازی تن داد و بایستی رفت روی مسئله ای که هرچی بیشتر تلاش کرد که سازمان یابی کارگری رو گسترش داد، یعنی تو صنایع مختلف، توی حمل و نقل، توی نمیدونم صنایع تولیدی، توی صنایع خدماتی، بخش خدمات باز مرتب سازماندهی رو شکل داد، همون کاری که مثلا معلم ها کردن با شورای هماهنگی و تشکل های صنفی که دارن به شورای هماهنگیشون، و همینا میشه خود تو بخش های حمل و نقل. مثلا وقتی ما شرکت سندیکای شرکت واحد داریم در تهران، خب میشه نمونه شد در شهرهای دیگه بزرگ کلان، شهرهای دیگه ایجاد کرد و بعد یک شورای هماهنگی و تشکل سراسری، یعنی فدراسیون درست کرد، فدراسیون حمل و نقل درست کرد و بخش های مختلف متحد کرد، در مورد پرستاران همینطور، در مورد نمیدونم بخش های مختلف. اون موقع این تشکل های وقتی شکل بگیرن میشه اون موقع به عنوان یک نیرویی که پشتش یک قدرت خوابیده وارد مذاکره شد، مطرح کرد به از حداقل دستمزد استفاده کردی، و اصلا مسئله دستمزد رو به یه شکلی، مسئله حقوق را، مسئله شرایط کار را، مسئله بیمه را و جنبه های مختلفی که وجود داره، چون مسئله یه فقط دستمزد نیست، مسئله بیمه هست، مسئله تامین اجتماعی هست، مسئله مختلفی هست که بایستی در این رابطه کار کرد. بنابراین این بحث دستمزد در جامعه ایران اینطوری هستش که حاکمیت بالاترین فشار رو داره روی طبقه کارگر میاره، دستمزدش را به شدت پایین نگه داشته. در کل دستمزد متوسط کارگر ایرانی 185 دلار هست، در حالی که در ترکیه 560 دلاره. یعنی مقایسه که میکنم تا این حد پایین است و همین دستمزد هم به موقع نمیدن. ما شاهد در بسیار از کارخونه‌ها شاهد اعتصاباتی هستیم که این اعتصابات به خاطر حقوق معوقه هست. اصلا مقوله حقوق معوقه یکی از بدترین چیزهایی است که یک چپاول ویژه است. یعنی کسی که مثلا کار میکنه حقوقش رو با سمسار بدن، حقوقش رو 6 ماه بعد میدن، این 6 ماه بعد تورم حقوق نصف کرده. یعنی یک کسی امسال مثلا الان مایی مثلا نمیدونم 5 میلیون باید بگیره، این 5 میلیون وقتی 3 ماه بعد بهش ندن 5 میلیون میشه 3 میلیون، برای اینکه 60 درصدش یا 40 درصد یا 45 درصد تو زمینهای تبدیل میشه به تورم و از بین میره. و این کاریه که دارن اینا انجام میدن، با اون پول کار میکنن، پول رو نگه میدارن و دیر میدن. یکی از بدترین شیوه های فشار روی جنبش کارگری هستش که یعنی بیشترین سنگین تظاهر دارن میگن. بنابراین تو این زمینه مسئله دستمزد هم بحثایی که انجام میشه بحثای فریبکارانه است، برای اینکه سیاست حاکمیت جمهوری اسلامی که متکی به شرع هست، سیاستی است که با حقوق مدرن جنبش کارگری مخالفه، با اصل کارگر به عنوان یک نیروی متشکل طبقاتی مخالف هستش و مرتب سعی میکنه به عنوان یک نیرویی که بیشتر مثلا مثل قدیم شاگرد استادی بود، سیستم شاگرد استادی رو میخوان در این رابطه پیش ببرن. این هم وضعیتی است که در مورد نکته است که در امسال در آغاز سال باش درگیر بودیم و خود این شرایطی داره پیش میاره که جنبش کارگری بیش از هر چیز بایستی بره رو سطح این که تا اونجایی که امکان داره بتونه متشکل بشه، خودش رو سازمان بده، نیروش رو متحد بکنه و بتونه در مقابل این صف مستقل متحدی که کارفرمایان، چه کارفرمایان بخش خصوصی، چه کارفرمایان بخش خصولتی و چه کارفرمایان بخش دولتی دارن، در کنار اونا چون به شکل متحدی هستن. یعنی حکومت یک حکومتی است که بر سیستم فقه استواره، بر سیستم تجارت استواره، بر سیستم قارت استواره. توجه کنیم که این حاکمیت حتی در راه اندازی واحدهای تولیدی هم سعی میکنه که تا اونجایی که امکان داره در هم بشن. یعنی ما اینجا با یک حکومت روبرو هستیم که این حکومت سیستم اداریش یک سیستم اداری است که یا سیستم فقهیش یا الگوی حکومتیش که حتی اجازه نمیده که بخش خصوصی بتونه واحدهای رو راه اندازی کنن. به خاطر اینه که 60 درصد کارخونه های ایران الان از کار افتادن، کار نمیکنن. اون 40 درصد هم کار میکنن، اونا هم با 100 درصد توانشون کار نمیکنن. الان در ترکیه خب الان یکی از این کارفرمایان بخش خصوصی گفته بود که در ایران 10 درصد فقط بخش خصوصی نقش داره، اونم توی بخش های بسیار محدود. 90 درصد دست دولت و شرکت های خصولتی و ارگان های سپاه و نهادها هستش، در حالی که ترکیه برعکس. اینجا اونجا 90 درصد دست بخش خصوصی، 10 درصد بخش دولتی است. حالا اونجا اتحادیه ها نقش دارن، وزن دارن و میتونن برای خودشون مقابله کنن و کار کنن و در مقابل بخش خصوصی وایسن و خط خودشون پیش برن. اینجا این حاکمیت چون یک حاکمیتی است که حتی در زمینه اقتصاد یک سیاست اقتصادی ورشکسته داره، بیشتر تجارت گونه است. میبینید که مثلا میان هپکو را در هم میشکنن، بزرگترین شرکت تولید ماشین‌آلات صنعتی منطقه را در هم میشکنن، میرن از چین ماشین‌آلات دست دوم میخرن میارن، یعنی بیشتر تجارت میکنن تو ایران. یعنی تا این حد این سیاستی است که داره میبینید در این زمینه به شکلی ورشکسته. در زمینه تولید هم وضعیت حاکمیت ورشکسته است. حالا جالبه که درست به متن این شرایط الان 23 ساله رهبر این رژیم هر سال میاد درباره سال اقتصادی اسم بره، تولید مقابله با تورم، تولید به فلان، و هر سال بدتر میشه. جالبه که همین مسئله تورم مطرح شده، خود رئیسی که زمانی گفته ما میام تورم رو نیم به بعد میبریم زیر یک رقمی میکنیم، الان میگه که نه، این تورم قرار بوده سه رقمی بشه، یعنی بشه بالای 100 درصد، ما نذاشتیم به 40 درصد نگرش داشتیم. یعنی پررویی از سنگ پای قزوین هم از اینا دیگه واقعا باعث درس میگیره. یعنی تا این حد شرم‌آور است که اینا یک اقتصاد قدرتمندی مثل ایران که 10-11% منابع طبیعی را در اختیار داره با 1% جمعیت جهان نابود کردن، بازم ادعا میکنه که آره ما نگذاشیم تورم 100% بشه، تورم 3 رقمی بشه، تورم رو 2 رقمی حفظ کردیم در مرز 50%. ارزش پولم که تا حالا دیدین دیگه، ارزش پولی که زمانی 7 تومن بود 1 دلار، الان 1 دلار هست 60,000 تومن. با این داریم بحث کنیم. برای اینجا میبینیم که این حاکمیت یک حاکمیتی است که در مجموع اقتصاد ایران رو در هم شکسته. به این شعارهایی هم که مطرح میده هر سال به عنوان شعار تولید و شعار فلان حرفا، بیشتر یک فریبکاری سیاسی است. تمام طرحهاشون در هم شکستن این اقتصاد، نابود کردن این اقتصاد بوده و از اون برم برشکسته کردن کشور تو زمینه های مختلف. حالا این برشکستگی فقط توی عرصه نیست، ما میبینیم که این مسئله دستمزدها به شکلی وجود داره، یعنی نوعی سرکوب دستمزد این حاکمه داره پیش میبره که مثلا نیروی تحصیل کرده و با تجربه‌ای که در بخش بهداشت و درمان هست، اونها هم دارن میرسن به این قضیه که دیگه کار کردن با این اشل و با این بوقا براشون صرف نمیکنه. میبینید که شاهد سیل گسترده مهاجرت پزشکان و پرستاران هستیم، تا جایی که الان تو هفته گذشته 4 نفر از آدمایی که متخصصن تو مسائل بهداشت مطرح کردن که سیستم بهداشت ایران کلاپس خواهد کرد. توجه کنیم که این مسئله‌ای که نیروی متخصص ایرانی دارن از کشور خارج میشن، مثلا شما حساب کنید که بسیاری از این شرکت‌های دانش‌بویان دارن میرن تو کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، میرن در کشور عمان یا امارات یا مثلا دبی، جاهای مختلف. جالبه که مثلا در امارات یا در امارات اونجا میزان حقوق که مهندسین یا آدمای متخصص ایرانی که تو شرکت‌های دانش‌بنیان دارن میگیرن 1/3 حقوقی است که مهندسین آمریکایی و اروپایی میگیرن. حتی اونجا هم یک تبعیض وجود داره، یعنی یک جور فشاری به این نیروی تحصیل کرده تو خود کشور خودش حقوقش کفاف زندگیش نمیده، میره مثلا یک کشور حاشیه خلیج فارس، اونجا حقوقش 1/3 حقوق مهندس اروپایی و مهندس آمریکایی است که خود این هم یه نوع تحقیر میکنه تو قضیه. حالا بگذاریم که این بسیار از این نیروها که دارن از سیستم بهداشت ایران خارج میشن میرن تو کشورهای اروپایی یا میرن توی کانادا یا تو استرالیا یا آمریکا و اونجا برای اون کشورها یک دستاورد بسیار سنه. یک از این وزیر مهاجرت کانادا یه بار مطرح کرده بود که میزان پزشکان و مهندسان ایرانی که در 3 سال گذشته وارد کانادا شدن، اگر ما میخواستیم اینا رو تربیت کنیم بایستی سالی 60 میلیارد دلار خرج میکردیم، یعنی تا این وضعیت. و این الان سیستم بهداشت ایران ممکنه کلاپس کنه به خاطر وضعیتی که این سیاست حاکمیتی است که ورشکست است. خب این سیاست است که وقتی ما نمی‌بینیم واقعی است که این حاکمیت جمهوری اسلامی تو همه عرصه ایران رو به مرز نابودی کشونده، در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه فرهنگ، در زمینه مناسبات اجتماعی. و این حکومتی است که بایستی در هم شکسته بشه، بایستی بر یعنی بایستی امیدوار باشیم که امسال این انقلابی چینا که گام‌های بسیار استواری برای شده در زمینه فرهنگی پیشرفت‌های زیادی کرده، این گام‌های استوارشو با سازمان یافتگی بیشتر گسترش بده، بره به سمت جدایی دین از دولت و این حکومت دینی را به زیر بکشه، شرایطی به وجود بیاره که قدرت خودش را شک بده و از طریق شک دادن به قدرت خودش این نیروی، این امکانات عظیمی که تو ایران وجود داره، این نیروی تحصیل کرده و کار آزموده ای که نیروی کار ایران است در بخش های مختلف، در زمینه تخصص های مختلف، این نیرو را وارد میدان کنه و اون موقع اقتصاد ایران را از پایین با دستای خودش بسازه، به فضای درست بشه که ما از این وضعیت بسیار وحشتناک گرفتار شده ایران در زمینه اقتصادی، در زمینه سیاسی، در زمینه فرهنگی، در زمینه روانی تو جامعه برشسته، از این فضا خارج بشیم و بایستی امیدوار باشیم که سال 1403 سال رهایی از کابوس وحشتناک حاکمیت جمهوری اسلامی باشه. پیروز باشید.